رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 20 در تهران. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا بودید. در این ساعت ما همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم و ادامه میدیم این برنامه زنده رو و شما میتونید بعد از خبرها برنامه چهار کنج رو بشنوید که معمولاً حدود نیم ساعت زودتر این برنامه پخش میشه. اما ادامه بدیم با خبرها با بکتاش خمسه‌پور که در استودیو است.
درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پس از دیدار با همتایان فرانسوی و سعودی خود در پاریس در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه گفت گروه 5 به علاوه 1 دنبال تمدید مهلت نیست و برای رسیدن به توافق مذاکره می‌کند. جان کری گفت آمریکا خواهان دستیابی به توافق است اما هر توافقی را نمی‌خواهد.
Yes, we do want to get an agreement, but it's not just any agreement. It has to be an agreement.
جان کری گفت بله ما می‌خواهیم به توافق دست پیدا کنیم اما نه هر توافقی. باید توافقی حاصل شود که عملی باشد و به این هدف برسیم که تضمینی برای عدم استفاده از راه‌های رسیدن به تولید بمب وجود داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در این کنفرانس خبری گفت امیدوار است شکاف‌هایی که باقی مانده و وجود دارد از میان برود. جان کری گفت همه در گروه 5 به علاوه 1 معتقدند که اگر کسی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، ثابت کردن صلح‌آمیز بودن آن از نظر فنی کار مشکلی نیست. جان کری اظهار داشت همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 در این مسئله که مشکلات چه هستند و برای رفع آنها چه باید کرد، توافق دارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت ایران هیچ گونه بازرسی از سایت‌های اتمی را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیبا حاضر شده بود درباره قرارداد هسته‌ای اخیر تهران و مسکو گفت روس‌ها در قرارداد جدید متعهد شدند که دو راکتور جدید در بوشهر بسازند. علی اکبر صالحی گفت ساخت این راکتورها 9 سال طول خواهد کشید. وی همچنین گفت یک پروتکل درباره سوخت این راکتورها با روسیه منعقد شده است و انتقال سوخت هسته‌ای به روسیه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهرحسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شده است. روز چهارشنبه در مطلبی که در شبکه اجتماعی در صفحه خود منتشر کرد گفت بعد از اینکه مرخصی 2 هفته‌ای او تمدید نشد و دستور دادند که به زندان برگردد به او ابلاغ شده که باقی مانده حبسش مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حسین درخشان در این مطلب نوشته که بعد از 6 سال آزاد شده است. وی که پیشتر منتقد سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پی اظهار ندامت از مواضع قبلی خود به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت و در سال 1387 به ایران بازگشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت دستگاه امنیتی به سرنخ‌هایی در زمینه اسیدپاشی در اصفهان رسیدند. به گزارش ایرنا وی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت که نهادهای مسئول و دستگاه‌های امنیتی برای پیدا کردن عاملان مصممند. در همین حال رسول زرگرپور استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان اطلاع داده است. و سازمان ملل متحد با ذکر اینکه بحران غذا در جهان بهبود یافته اعلام کرد شمار کسانی که از گرسنگی یا سوء تغذیه رنج می‌برند به 805 میلیون تن رسیده است. این آمار که در کنفرانس تغذیه در مقر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو ارائه شد نشان از آن دارد که نسبت به 20 سال پیش 209 میلیون تن از گرسنگان کاسته شده است.
متشکرم از تو بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدید. این همچنان ادامه مجله شامگاهی ما هست که استثنان امروز ادامه پیدا کرده، در روزهای آینده هم همین خواهد بود به دلیل ادامه مذاکرات هسته‌ای و اینکه یکی از حساس‌ترین دورهای مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین در جریان هست. شما ویژه برنامه‌هایی رو از رادیو فردا خواهید شنید و مجله شامگاهی ما همچنان طولانی و بلند خواهد بود. اما در این بخش میریم سراغ برنامه چهار کنج که 3 هفته است این برنامه داره پخش میشه. برنامه تازه رادیو فرداست. نوشین سید حسینی تهیه کننده این برنامه است و به اخبار عجیب و غریب در سرتاسر دنیا میپردازه. پس همراه او باشید. من خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید و همینجا همراه با بقیه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، نوشین سید حسینی هستم و در برنامه چارکنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. نیروهای پلیس آلمان و چک در عملیاتی مشترک حدود 3 میلیون تن کلروفتراین یعنی ماده اصلی کریستال مت رو کشف کردند. از این میزان کلروفتراین میشه حدود 2.5 تن ماده مخدر کریستال مت درست کرد و نزدیک به 200 میلیون یورو درآمد داشت. بنابر گزارش رویترز در این باره، این میزان کلروفتراین پیش از صدور به آلمان در بسته‌های 10 تا 20 کیلویی به جمهوری چک حمل شدند. مقادیر زیادی از ماده مخدر کریستال مت به طور روزافزون به وسیله باندهای تبهکار مواد مخدر چک تولید و به آلمان در همسایگیش صادر میشه که باعث شده در چند سال اخیر رابطه بین دو همسایه رو تحت تاثیر قرار بده. ماده متامفتامین در کشور چک از دوران حکومت کمونیستی ماده مخدری ارزون و پرطرفدار بوده. از 25 سال قبل تا به حال، یعنی از زمان پایان حکومت کمونیستی در چک، باندهای تبهکار کنترل این صنعت نون و آبدار رو به دست گرفتند.
و اما بشنوید از سلطان کوزن اهل ترکیه و چاندرا بهادر دانگی اهل نپال، دو مردی که برای شرکت در مراسم ثبت رکوردهای جهانی گینس در لندن کنار هم قرار گرفتند. در تصویری که شبکه خبری NBC منتشر کرده، سلطان کوزن اهل ترکیه با قد 2.51 متری خم شده و دست چاندرا بهادر دانگی اهل نپال رو گرفته. دانگی با قدی معادل 54 سانتی متر و 61 میلی‌متر کوتاه‌ترین و در مقابل کوزن کشاورز ترک بلندترین انسان‌های زنده به شمار میان.
اما بشنویم از کشف عجیب یک پژوهشگر در اتریش. یک قارنورد در اتریش بقایای جسد یک اسکیباز متعلق به چندین دهه قبل رو پیدا کرده. پژوهشگری به این جسد برخورده در حال بازرسی محوطه‌ای در رشته کوه آلپ نزدیک شهر سالزبورگ اتریش بوده. اون اولش تصور کرده بود که استخوان‌ها متعلق به یه حیوانه، ولی وقتی چشمش به یه جفت پوتین و تکه‌هایی از وسایل اسکی مثل چوب اسکی افتاد، مطمئن شد که اسکلت مال یه انسانه. رویترز به نقل از این پژوهشگری که بقایای این جسد رو کشف کرده نوشته که احتمالاً اسکیباز بعد از سقوطی 50 متری جونش رو از دست داده. در حالی که دادستان‌ها دستور کالبد شکافی جسد رو صادر کردند، ولی احتمال تشخیص هویت جسد خیلی ضعیف اعلام شده.
این هفته تعدادی از لوازم شخصی ناپلئون بناپارت، امپراتور مشهور فرانسه، در حومه پاریس چوب حراج خوردند. از جمله این اشیا که حدود 2 قرن بعد از مرگ صاحبش به فروش رسیدند، کلاه، پیراهن، کیف پول و دسته ای از موی سر ناپلئون بود. بیشتر این وسایل بعد از مرگ ناپلئون از تبعیدگاهش جزیره سنت هلن به فرانسه فرستاده شده بودند. ناپلئون در سال 1821 میلادی، یعنی 193 سال قبل، در سن 52 سالگی در جزیره سنت هلن که به دستور مقام‌های بریتانیایی به اونجا تبعید شده بود درگذشت. در گزارشی که روزنامه گاردین چاپ کرده، در بین صدها شیء به حراج گذاشته شده، کلاه ناپلئون که توجه بسیاری از خریداران رو جلب کرده بود به قیمت 1.5 میلیون یورو به فروش رفت. ناگفته نمونه که ناپلئون بیش از 100 تا کلاه داشت که 1/5 اونها، یعنی 20 تاشون باقی موندن که یکیشون هم در موزه دزینوالید در پاریس در معرض نمایش قرار داره.
اعتراض ها و درگیری ها بین معترضان و پلیس در هنگ کنگ گذشته از ابعاد سیاسیش یک بعد دیگه هم پیدا کرده، بعد هنری. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل نوشته که مکان تجمع معترضین به نمایشگاه های هنری روباز تبدیل شده. این آثار هنری که اغلب طنزهای معنیدار سیاسی هستند، به اندازه سخنرانی ها و موانع خیابانی سمبل اعتراضات مردم هنگ کنگ شده. آثار هنری مشتری‌ها و علاقمندان خودش رو هم داره. از اونجا که ابعاد خیلی از این هنرهای خیابانی بسیار بزرگند، گروه‌هایی برای حفظ این آثار تشکیل شدند که در مدت کوتاه میتونند با موبایل‌های دوربیندارشون آثار رو ضبط کنند، ضمن اینکه با سازماندهی داوطلبان آثار قابل حمل رو جابجا کنند، تا جایی که حتی یه تعداد از راننده‌های کامیون هم پیشنهاد همکاری توی این طرح رو دادند. یکی از این هنرمندهای خیابانی به نیویورک تایمز گفته که اشیاء و تصاویر خلق شده به دلیل حفظ روح زمانشون اهمیت دارند و برای نسل‌های آینده بازتابی از زمان حال خواهد بود. بد نیست بدونید که توی هنگ کنگ نقاشی‌های دیواری و هنرهای خیابانی با محدودیت شدید روبرو هستند، ولی در محبت‌هایی که معترضان اشغال کردند وضع جور دیگه‌ایه و هنرمندها هم از فضای باز تازه استقبال کردند. نکته آخر این که چتر سمبل عمده معترضین هنگ کنگ شده، اونم بعد از اینکه اونها در مقابل اسپری فلفل و گاز اشکاور پلیس با چتر از خودشون دفاع کردند.
روسیه در صدد راه انداختن بدل ویکی‌پدیاست و دلیلش رو هم در دسترس قرار دادن اطلاعات مفصل و قابل اعتمادتر درباره روسیه به شهروندان این کشور ذکر کرده. ویکی‌پدیا یه دانشنامه اینترنتیه که محتواش رو کاربرهای مختلف در اطراف و اکناف دنیا می‌نویسن و تنظیم می‌کنن. در گزارش رویترز نوشته شده که توی این دانشنامه آنلاین از جمله درباره تقریبا همه مناطق و شهرهای بزرگ موجود در 11 حوزه روسیه اطلاعات داده شده، ولی کتابخونه کرملین این مطلب رو کافی نمیدونه و اعلام کرده که کار تنظیم یه ویکی‌پدیای جایگزین شروع شده. در شرایطی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اینترنت رو پروژه ویژه آژانس اطلاعات داخلی آمریکا CIA میدونه، معلوم نیست که راه افتادن دانشنامه آنلاین روسی دسترسی شهروندان این کشور به ویکی‌پدیای فعلی رو محدود میکنه یا نه. از حدود 9 ماه قبل مسئولان دولتی روسیه اجازه پیدا کردن که بی‌نیاز از دستور دادگاه وبسایت‌ها رو ببندن. صفحه اینترنتی دو تا از منتقدان کرملین جزو اولین سایت‌هایی بودند که تعطیل شدند. از تابستون امسال هم وبلاگ نویسایی که بیشتر از 3000 دنبال کننده داشتن ملزم شدن که وبلاگ‌هاشون رو در آژانس نظارت بر رسانه‌های عمومی ثبت کنند و از مقررات حاکم بر امور رسانه‌ای هم پیروی کنند.
یکی از غذاهایی که توی فهرست غذاهای رستوران‌های فرانسه ممکنه به چشمتون بخوره ران قورباغه است. هرچند توی کشور پرو قورباغه رو یه جور دیگه هم سرو می‌کنند. آب قورباغه. اونطور که آسوشیتد پرس گزارش داده، قورباغه‌های آبی که در این معجون استفاده میشه و اسیر تیغ مخلوط کن میشن، از بعد حادثه در فهرست گونه‌های در معرض تهدید قرار دارند. بعضی از مردم کشورهای پرو و بولیوی معتقدند که خوردن قورباغه بعضی از بیماری‌ها و مشکلات فیزیکی مثل آسم، برونشیت و ضعف تمایلات جنسی رو درمان می‌کنه، هرچند رئیس دانشکده پزشکی لیما پایتخت پرو این اعتقاد رو نداره و میگه قورباغه بر هیچ دردی دوا نیست. به هر حال این جلوی علاقمندان این معجون رو نمیگیره. بنابر این گزارش برای درست کردن آب قورباغه، هویج، عسل، قورباغه و یه جور گیاه محلی رو توی مخلوط کن می‌ریزن و در عرض چند ثانیه محلولی با رنگ سبز روشن تحویل مشتری علاقمند داده میشه. به پایان چهارکنج این هفته رسیدیم. از محمد زرقامی بابت کمکش در این برنامه سپاسگزارم. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر، بدرود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
انرژی باد فلسس که بیایم بیدیم توی بیدیم بادی وست کنیم، بگیم که ما فرده شد بیدیم برق بادی داریم.
چیزی شبیه اون چه که در ایران چادر هم بهش میگن، با نور بیشتر که میتونه نیاز به روشن کردن کولر و پنکه رو کم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.